أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. به فضل الهی وارد میشیم در مسئله 11 از مسائل مربوط به رمی جمرات سگانه. در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه 7 فرع رو با همین شمارش 1-2-3 میکنه و مطرح میکنه که در رابطه با بیان حکم شک در مقاطع مختلف رمی جمرات. ما هم علی الرسم به ترتیبی که امام راحل رحمت الله علیه در تحریر آوردن این فروع رو یکی بعد از دیگری ذکر میکنیم و حکمش رو بررسی میکنیم. اولین فرعی که در این مسئله مطرح میشه در رابطه با اینه که بعد از گذشت روز، بعد از سپری شدن روز، اگر ناسک و حاجی شک بکنه که آیا رمی جمرش رو انجام داده یا نه. معلومه در حج و در نماز و امثال اینها اگر بعد از وقت شک بشه، شک بعد از وقت بهش اعتنا نمیشه. پس مثلا اگر حاجی شب بعد از روز 11 یا روز 12 شک بکنه که آیا من رمی جمره، شک بکنه ها نه اطمینان یقین، شک بکنه که آیا من رمی روز 11 رو انجام دادم و امروز بر من سپری شد یا نه رمی اون روز موند، در اینجا خب معلومه بر اساس قواعدی که مستفاد از ادله است بگید آقا شک بعد از مضی زمان اعتنا بهش نمیشه، بنا رو میذاره بر این که تکلیفی نداره و اون عمل رو انجام داده. لذا بینید فهمت که لو شک بعد مضی الیوم، اگر شک بکنه بعد از سپری شدن روز، بعد از تمام شدن روز، فی اتیان وظیفته، در این که آیا وظیفه اون روزش رو انجام داده یا نه، مثلا آیا رمی جمره روز 11 رو انجام داده یا انجام نداده، لا یعتنی به این شکش اعتنا نمی کنه. و عرض کردم وجهشم روشن، نیاز بحثم نیست. این دیگه در واقع میگید شک بعد از خروج وقته و در اعمالی مثل نماز و حج به شک بعد از خروج وقت اعتنا نمیشه، بنا رو میذاریم که عمل صحیح بوده انشاءالله. این فرع اول. فرع دوم الثانی فهمید که ولو شک بعد دخول فی رمی جمرت المتأخره فی اتیان المتقدمه او صحتها. دو تا شک رو یه جا داریم بیان میکنیم چون هم مستند و دلیلشون یکیه، هم حکمی که استفاده خواهیم کرد. پس روز 11 اومده رمی جمره وسطا رو داره انجام میده، داخل شده در رمی جمره وسطا، یه سنگ دو سنگ جمره وسطا زده، یهو شک میکنه که آیا جمره اولا رو زدم یا نزدم اصلا، در اصل انجامش شک میکنه یا نه میدونه زده، شک میکنه آیا درست زدم یا درست نزدم، صحیح زدم یا صحیح نزدم. پس بعد از ورود در جمره بعدی شک میکنه در جمره قبلی که آیا انجام داده یا نه و اینکه آیا صحیح انجام داده یا صحیح انجام نداده. پس لو شک بعد الدخول فی الجمره المتأخره، بعد از اینکه داخل شد در جمره بعدی، مثلا در جمره وسطا یا در جمره عقبه، شک بکنه فی اتیان المتقدمه او صحتها، در اینکه آیا جمره قبلی رو انجام دادم یا نه، یا در این که آیا جمره قبلی رو صحیح انجام دادم یا نه. بازم معلومه اینجا میگید شک ما بعد از فراق، اون جمره قبلی رو ازش گذشته، جمره بعدی رو آغاز کرده و مسلماً وقتی در جمره بعدی وارد شد بخواد شک بکنه در جمره قبلی، قاعده فراق جاری میشه نسبت به قبلی. قاعده فراق هم میگه دیگه شک به شک در اون چه که از او فارغ شدی اعتنا نکن. لذا امام هم بر اساس جریان قاعده فراق در اینجا میفهمد که لا یعتنی به. بازم اینجا حکم همینه در این مورد هم، به خاطر جریان قاعده فراق لا یعتنی به اون شک که آیا اون جمره قبلی رو زده بودم اومدم اینو دارم میزنم یا نه، آیا اون قبلی رو اون چی که زده بودم صحیح زده بودم یا نه. اینجا قاعده فراق جاری میشه و به شکش اعتنا نمی کن. اما فرع سوم، ولو شک کما لو شک بعد الفراق او التجاوز فی صحت ما اتا، فی صحت ما اتا. بس در قبلی داشت میگفت بعد از وارد شدن در جمره بعدی، اینجا نه، هنوز به جمره بعدی هم وارد نشده، اومده از کنار جمره اولا. خب قاعدتا عملش وظیفهش این بود که جمره اولا رو بزنه و بعدم رد شه بره به سمت جمره ثانیه. اما بعد از این که جمره اولا رو رد شده رفته، مشغول شده به صحبت با دوستان و اینها، حالا ام از این که جمره ثانیه رو شروع بکنه یا نکنه، شک میکنه که آیا جمره اولا رو صحیح زدم یا صحیح نزدم. بازم شک ما بعد از فراق یا تجاوزه، اونم شک در صحت بعد از فراق یا تجاوز، قاعده فراق و تجاوز جاری میشه. بازم به این شک در صحت اعتنا نمیشه. پس کمال و شک در صورتی که شک بکنه بعد الفراق او تجاوز، بعد از اینکه فارغ شد از رمی یکی از جمره ها، یا بعد از اینکه از او گذشت، زمان شمس پری شد مثلا، یا فاصله گرفته همونجا نیست، فی صحت ما اتا، در این که آیا این رمیی که انجام دادم صحیح بوده یا صحیح نبوده. در اینجا بازم فهمید که بنا علی الصحه، میگه انشالله صحیح بوده، من برای چی باید در صحت شک بکنم. بازم معلومه محل جریان قاعده فراغ بعد از فراغت از عمل، اگر در صحت اون عمل شک بکنیم به اون شک اعتنا نمی کنیم. قاعده فراغ میگه بنا رو بگذار بر صحتش. خب به خاطر همینم با کما آوردیشون دیگه. حالا این که از نظر حکمی هم مثل همن، فقط موردش فرق میکنه. اونجا وارد جمره بعدی شده، اینجا فرض داره که وارد جمره بعدی نشده. اینجا رو داره بگه همین که فارغ شده، بله بله، هنوز جمره دوم رو وارد هم نشده. در فرض در فرع دوم میگفت وارد جمره دوم شده، یکی دو سنگ زده بعد شک میکنه در اولی، در قبلی. حالا اینجا هنوز وارد جمره هم نشده. خب اینجا توجه کنید، این سوالی که آیه فرجی دارن بین فرع سوم و چهارم بیشتر نمود پیدا میکنه. دوباره میخونم اینو، ببینید اینجا چی فرموده. ما چهارمی هم خواهیم خوند برای اینکه بتونیم خوب مقایسه کنیم. دقت کنید، در سومی فرمود کمال و شک بعد الفراغ او تجاوز فی صحت ما اتا، بعد از فراغ یا تجاوز شک مهره نر صحت عمل که آیا صحیح رمی کرده یا رمی نکرده، حکم رو بیان کرد بنا علی الصحه، بنا رو بر صحت میزه. اینجا فتوا دار گفت بنا علی الصحه، از احتیاط می احتیاط خبری نیست. اما اما در فرع بعدی مثل همینه، منتها بعد از اتیان اگر شک کنه اونجا خواهد گفت احتیاط این است که فلا. پس اینجا توجه کنید، میگه اگر بعد از فراغ یا تجاوز در صحت شک بکنه فتوا میده بنا علی الصحه. اما فرع چهارم رو ببینید، در فرع چهارم میفهمد که ولو شک فی العدد، دو مورد رو میخواد بگه، لو شک فی العدد و احتمل النقصان، در عدد شک میکنه، احتمال میده هفتا نبود، نزده، شیش تا زده، هفتا نزده، پنج تا زده، در عدد با احتمال اینکه کم زده باشه شک میکنه، منتها که قبل دخول فی رمی الجمرت المتأخره، قبل از اینکه بره وارد جمره بعدی بشه، درست؟ رم کرد تموم شد، قبل از اینکه بره سراغ جمره بعدی شک میکنه که آیا کامل بود عدد یا ناقص بود، هفتا کامل شد یا پنج تا بود، شش تا بود. اینجا فهمید که اول میگه یجب الاتیان، آخرش یه علل احوت داره، دقت کنید، یجب الاتیان واجب است اون ناقص رو انجام بده، برای چی؟ لیهرز السبع، تا عدد هفت رو احراز کنه. پس اگر شک داره بین پنج و هفت چند تا بزنه؟ دو تا بزنه. اگر شک داره بین شیش و هفت یکی بزنه، اون تا فرض اینه که بالاتر از چهاره که مبتل نیست شکش. اگر شک کرد در نقیصه قبل از دخول در رمی جمره بعدی، یجب الاتیان لیهرز السبع، تا هفت رو کامل کنه، حتی مع الانصراف و الاشتغال به امر آخره، حتی اگر برگشته از اون رنج و منصرف شده، منتها آخرش به علل احوت، یجب و علل احوت. ببینید در فرع چهارم گفت بنا رو بر صحت بگذره، در فرع سوم فرمودن بنا رو بر صحت بگذاره، نیازی به برگشتن و این چیزا نیست. اما اینجا شک داره که آیا صحیح بوده یا نه، شکش هم در عدده که آیا عدد کامل بوده یا کامل نبوده. فرقی هم نمی کنه، خواه بعد از فراغت از جمره قبلی مشغول کار دیگری، یعنی غیر از ورود در جمره بعدی یا کار دیگری، جمره رو زده یه ها رفقا اونجا صداش کنن میگن بیا اینجا، ما میدوستیم اینجا بیایم آتش میکنیم، نه فلاس که چای رو آوردیم بیا چای بخوریم میریم برای بعدی، منصرف شده مشغول کار دیگه ای شده، دست از رم برداشت و مشغول کار دیگری شد، ولی اون نرفته برای رمی بعدی. یه وقتی هم نه، هنوز هیچ مشغول کار دیگه هم نشده. در هر دو صورت ببینید، قبل از دخول در رمی جمره متأخره حتی مع الانصراف و الاشتغال به امر آخر، یعنی خواه اشتغال به امر آخر باشه یا حتی نباشه، در هر دو صورت، پس هر دو صورت داره میگه رمی جمره قبلی رو تمام کرده، حالا منتها نرفته سراغ رمی بعدی، هنوز رمی بعدی رو شروع نکرده، تو این اثنا یا هیچ کاری شروع نکرده یا نه اصلا منصرف شده مشغول کار دیگه ای شده. عرض کردیم دیگه، در حال حج با تفریحات هم منافاتی نداره، حالا هیچ اشکالی هم نداره، تصمیم دارن اینا با خودشون بین خودشون قراری گذاشتن که بعد از هر جمره ای که رمی میکنن یه چپقی چاق کنن، یه چایی بخورن، یه خودسازی بکنند، به قول قدیمی ها کیک و نوشابه ای بخورن بعد برن سراغ شیطان بعدی. خب بس فارغ شده مشغول کار دیگری هم شده، حالا شک میکنه، شک میکنه که آیا این عمل صحیح بوده یا نبوده، وجه شکش هم شک در عدده که آیا هفته کامل بوده یا کامل نبوده. اینجا فهمید احتیاط واجب، احتیاط واجب این است که برگردد و کاملش کند. یجب الاتیان لیحرز السبع علی الاحوات، این یجب حتی مع الانصراف و الاشتغال به امر آخر، حتی اگر منصرف شده و مشغول کار دیگری هم شده باشد. خب میگیم سیدنا الامام شما همین الان در فرع سوم فتوا دادید که آقای اعتنا به اون شک نکنه، اینجا دارید میگید احتیاط وجوبی این است که برگردد، در حال که در قبلی گفتید بنا علی الصحه. حال چه فرقی میکنه اونجا که میگفتید بنا علی الصحه، بر چه اساسی میگفتید بنا علی الصحه؟ شک داشت در صحه، اونجا هم شک در صحت داشت، ببینید گفت شک فی صحت ما اتابه. نه شک در صحت عمه، شک در صحت عمه، اما از این که آیا زدم به هدف خورده یا نخورده، مثلا با شرایط زدم یا نزدم، و یا این که عدد کامل بوده یا نبوده. نه این فرق رو نمیتونیم بگذاریم، کما این که بر اساس قاعده ایم که دارید میگید شما نماز رو تمام کردید السلام علیکم و رحمت الله و برکات، شک میکنید بین سه و چهار چکار میکنید؟ تمام دیگه، اینجا هم همینو داریم میگیم. نه اینجا هم ببینید میگه آقا نه حتی مع الانصراف و الاشتغال، بعد از اینکه انصراف و اشتغال به کار دیگری پیدا کرده، متعرم یه نیست، کار دیگه است. اینجا شما نماز ظهر رو تمام کردید، یه وقتی پا میشید برای نماز عصر، یهو تو نماز عصر شک میکنید که نماز ظهرم سه رکعت بوده یا چهار رکعت، میگید ولش کن. یه وقتی نه مشغول اصلا نماز عصر نشدید، بین دو نماز دارید تعقیبات میخونید. فرقی نمی کنه. شما عرض کردم حالا عدد رو دارید میگید دیگه، شما اینو جواب بدید. ببینید مثلا در نماز ظهر، یه وقت نماز ظهر رو تمام کردی وارد نماز عصر شدی، یهو شک می کنید در نماز ظهر که آیا سه رکعت بودی یا چهار رکعت. خیلی نه هنوز وقت هست، وقت نگذاشته. یه قاعده فراغ اینجا، فراغ گذشتیم ازش، نه که وقتش تمام شده. خب یا نه حالا وارد نماز دوم هم نشدی، نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر الله اکبر، شروع کردی به تعقیبات، مشغول نماز بعدی هم نشدی، یه چیز دیگه خودت مشغول کردی، شک میکنی که نمازم صحیح بوده یا نه، میگی اعتنا نکن. آیا رکوع داشته یا نه، اعتنا نکن. آیا سه رکعت بوده یا چهار رکعت، بازم میگید اعتنا نکن. نه بله، اینه که به نظر ما، به نظر ما اینجا نیازی به احتیاط وجوبی برگشتن و کامل کردن نیست. بله احتیاط مستحبی میکرد، اشکالی نداشت، بگیم آقا صحیحه، اونتا احتیاط اینه که برگرده اون یکی دو تایی رو که احتمال بوده کم بوده، چون یقینم نداره، شک فی العدد. احتیاط به حکم عقل دیگه، احتیاط میدونم میدونم، آخه گاهی فرقی نمی کنه حالا چه نماز چه اینجا دیگه، گاهی احتیاط مستحب، احتیاط مستحبی به خاطر اینه که گاهی فقیه هم حریف دل صاحب مردش نمیشه، و الا بر اساس مستند نیست. میدونم نمیگن برای اینکه بخن همه اینجاها احتیاط 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 بکنند، مشکل میشه و لوس میشه مسئله. و الا کسی اگه اونجا پاش خودش احتیاطا این نماز یک رکعت نماز بخونه، هیچ کی نمیگه شما تشریع کردید، کار حرامی انجام دادید. میگه آقا میخواستم دلم آروم بشه. باشه، خلاف نص که نمیخواد عمل کنه، از باب احتیاط میخواد عمل کنه، نه از باب وظیفه، از باب احتیاط میخواد انجام بده. خب اونم از نوع استحبابیش. پس توجه کردید اونی که امام داره میگه متن که روشنه دیگه، در اینجا در واقع دو تا فرع رو یه جا مطرح میکنه. یک، بعد از فراغ از جمره قبل به کار دیگری، البته غیر از رمی جمره بعدی، به کار دیگری مشغول شده، انصراف و اشتغال به امر آخر، یا نه فقط فارغ شده مشغول کار دیگری هم نشده. اگر شک کرد در عدد، ایشون نظرشون این شد که احتیاط واجب این است که برگردد و اون ناقص رو کامل کند، اما به نظر می رسد که وجهی برای این احتیاط وجوبی نیست. اینجا جای جریان قاعده فراغ، و قاعده فراغ در فرع چهارم هم مثل فرع سوم و فرعهای قبلی مقتضی حکم به صحت و ناگذاری بر صحت. پس در هر دو بعد از فراغت از عمل شما شک کردی. حالا یه وقتی شک در اجزاء دیگه است، در شرایط دیگه است، یه وقتی در عدد، هیچ فرقی هم نمی کنه. شکتون بعد از فراغ از عمل، اونو گمان نمیگن اینجا دیگه، یا میگن شک یا میگن زن ملحق به علمه در اون جاهایی که صحیح نمیشه.
شک بیشتر
نه نه بله نه، ایشون میخواد بگه اون ضریب احسن، ضریب احتمال رو میخواد بالا بیاره، قوت احتمال رو بگه. نه فرقی نمی، نه دیگرام هم اینو نگفتند، همیشه در صدد بله ما هم ارادت داریم، دوست داریم که توضیح کنیم. نه خودم را عرض کنم، ما هم دوست داریم تا اونجایی که میشه کار بزرگان رو توضیح بکنیم، محملی داشته باشیم. نه الان ببینید، شما به عنوان یه مفتی، حالا یه مسئله گو، اصلا دو تا زائر اومدن اونجا، این دو تا مسئله رو میپرسن، چی جواب میدید؟ نه نه همش که نمیگی بذارید مناسک رو باز کنم، اگه اینجوری باشه میگن آقا که نه، تو مسائل دقیق که بله، تو اختلاف نظرها بله، و این دیگه به اصطلاح طلبه ها نخش عباسیه دیگه، معلومه شک بعد از فراغه. هرچی ما فکر کردیم نکته پیدا نکردیم. اینی هم که حواستون بود که از سه که گفتم اینجا رو توجه کنید، در چهارم فلان میخواستم شما هم دقت کنید، اگه نکته داره استفاده کنید. بله منتها نکته اینه یا که این که شاید رو بذار کنار، نه نه این فارغ نیست دیگه، این فارغ نیست. ببینید در مورد، ببینید در مورد فرع دوم خود امام چی فرمودن، اونجا این دوتا رو با هم گفتن، ما هم گفتیم که هر دو مستند شکیه دیگه. در فرع دوم فرمودن ولو شک بعد دخول فی رمی الجمرت المتأخره، اینجاش فقط فرم کرد، در چی؟ فی اتیان المتقدمه او صحتها، دوتا رو با هم آورد. من چه حکمشون؟ در واقع به قول شما آشنایان به مصطلح، یرتزعان من قدی واحد، دوتا از یه پستان شیر میخورن دیگه، دوتاش حکمشون یکیه، به اصطلاح دلیلشون هم یکیه. حالا به هر حال هدف اینه که هی ما خصوصا در ایام دهه فجر به یاد امام باشیم، نام امام زنده باشه و خوبه بالا پایین کردن های عبارت و هی طلب غفران و رحمت الهی برای اون روح ملکوتی، خب خوبه، همین مقدارش هم ثواب داره. اما پنجمین فرعی که در مسئله 11 هم مطرح میکنن هست امام راحل عظیم الشان، ولو شک بعد دخول فی المتأخره فی عدد المتقدمه، لو شک بعد الدخول فی المتأخره فی عدد المتقدمه، اگر شک بکنه بعضی که وارد شد در رمی جمره بعدی در عدد سنگ ریزهایی که به جمره قبلی زده، فإن احرز رمی اربع حسیاتن، احراز کرده که چهارتا رو که یقینا زدم، چهارتا رو یقینا زدم. اینو برای چی داریم میگیم؟ فرق بین احراز چهار و عدم احراز چهار چیه؟ اگر چهار احراز بشه اصل رمی صحیحه، حتی ترتیب هم حاصله، درسته؟ رمی صحیح، ترتیب هم حاصله. تنها وظیفه ای که داریم چیه؟ برگردیم و کاملش کنیم، درست شد؟ اما اگه قبل از چهار باشه نه، ترتیب هم به هم میخوره. لذا اینجا میفهمد که لو شک بعد دخول فی المتأخره فی عدد المتقدمه، اگر بعد از داخل شدن در رمی جمره بعدی شک بکنه در عدد سنگیزه های جمره قبلی، و این احرز رمی اربع سیاتین، اگر احراز بکنه که چهار سنگریزه رو زده، و شک فی البقیه، شکش در باقی باشه، شکش در باقی باشه، چیکار میکنه؟ شما اگر باشید بر اساس ادله ای که دارید، بر اساس ادله ای که دارید میگید خب چهارتا رو که زده پس اصل عمل صحیح، ترتیب هم درست، اون وقت شک داره که آیا بیشتر از چهارتا رو زده یا نزده، بیشتر از چهارتا رو زده یا نزده. اینجا میگید چون محل نگذشته، شارع به ما اجازه داده بود که چهارتا رو زدیم، بگید بریم بعدی رو بزنیم، بعدم بیاییم تا کاملش کنیم، اصلا هر ستا رو چهارتا چهارتا بزنیم بعد برگردیم ستا هاشون رو بزنیم، اشکالی که نداره، قبلا خوندیم اینا رو. پس اینجا شکمون در عدد رمی هاست، بعد از حکم اولیه به صحت اصل عمل، نه مطلقاها، مطلقا نمیگیم کامله، بله چهارتا صحیحه، پس احکامی که مال چهارتا است مترتب میشه، مثل این که ترتیب مراعات شد، ترتیب به هم نمیخوره، بعدی باطل نمیشه. لذا میگیم اینجا اگر چهارتا رو کامل کرده بعدش شک بکنه در عدد سنگریزه ها، سوال از شما اینه، این توضیح دادن برای اینکه آیا اینجا شک بعد از فراغ از محله یا هنوز محلش هست، هنوز محلش باقیه، چون میتونه بعد از زدن او برگرده پنجمی ششمی رو بزنه. لذا اینجا بله، اگر کسی بخواد مدعی بشه که نه این شک بعد از عمل و بعد از گذشتن محله، که نمیشه گفت، اگر تصریح شارع رو نداشتیم اینجا جای قاعده فراغ و تجاوز و اینها بود، اما با توجه به اینکه قبلا روایات رو خوندیم و نصوص شارع رو دیدیم و معلوم شد که بعد از احراز چهار میتونیم بریم بعدی رو بزنیم بعد برگردیم کاملش کنیم، معلوم میشه هنوز محل اون دو ستای باقی مونده نگذشته، پس اگر شک میکنیم این شک بعد از محل نیست، برمیگردیم و اون مقداری رو که احتمال میدیم یا شک میکنیم در انجام اونها، اونها رو انجام میدیم. پس اینجا عدد نه، باز اونجا اتیان اصلا در اصل این که انجام داده یا نه در صحتم که هست معلوم نیست صحتش مربوطه به چیه، حتی اگر مربوط به سنگی باشه معلوم نیست قبل و بعد از احراز چهارتا باشه، این خصوصیت داره، جزئی تره، این جزئی تره با توجه به قواعدم پیش میریم. پس اگر بعد از دخول در جمره بعدی، بعد از دخول فی المتأخره، و فرضم اینه که هنوز بعدی رو کامل هم نکرده ها، هرچند کاملا بکنه مشکلی نداره نسبت به ما نحن فی، نسبت به سنگریزهایی که به جمره قبلی زده بعد از احراز چهارتا شک بکنه. اینجا نمیشه گفت این شک شک بعد از تجاوز از محله، چون محل اون دو ستا با وارد شدن در جمره بعدی از بین نمیره، تجاوز حاصل نشده. خب اینجا به دلیل وجود اذن شارع، گفتیم اینو خود شارع به ما اجازه داده که وقتی چهارتا رو احراز کردیم میتونیم بریم بعدی و انجام بدیم، بعد برگردیم، بقیه محلش نگذشته، اینو شارع خودش به ما گفته که محل بقیه نگذشته. پس در واقع بنا رو میذاریم بله اون چهارتا که درست بوده بقیه رو جبران میکنیم، برمیگردیم و بقیه رو انجام میدیم. خب لذا اینجا باز به این بیانی که عرض کردیم، چون شک در محله، کاری باید بکنیم که شک از بین بره. چی کار بکنیم؟ برگردیم و به اون تعدادی که شک کنیم کاملش کنیم، لازمه برگرده و کاملش کنه، یتمها. هرچند مرحوم امام اینجا هم احتیاط وجوبی قرار داده، یتمها علی الاحوت، ولی به نظر میرسه که جای احتیاط نیست. نه، شک در محل، در شک در محل باید به نحوی عمل بکنه که فراغ یقینی حاصل بشه. چجوری فراغ یقینی حاصل بشه؟ یتم موها، نه علی الاحوت دیگه. و اینجا فارغ نشدیم، عرض کردم اگر نه اون ادله ای که در رابطه با رمی جمره وارد شد حاکم بر قاعده فراغه، قاعده فراغ میگه بله هر جا در هر عملی فارغ شدی و وارد عمل بعدی شدی به شکت اعتنا نکن، اما در اینجا خود شارع اجازه داد که شما از اینجا رفتن به اونجا رو فراغت از عمل حساب نکنی، چهارتا رو انجام دادی هنوز عمل فارغ نشده، میتونی بری بعدی رو انجام بدی هنوز عمل فارغ نشده، محلش هم نگذشته، برمیگردی کاملش میکنی. خود عرض کردم وجهی نه اینجا برای احتیاط وجوبی هست نه اونجا، که با وجود نصوص نیاز به احتیاط نیست. فتوا دادیم در هر دو، خب نه اونجا ببینید، اونجا ویژگی که اینجا داره، گفتم چون اینجا جزئی میشه، ویژگی که اینجا داره، این اتفاقا یکی از ریزکاری های به اصطلاح یه جمرات دیگه، ویژگی که اینجا داره اونجا شک در عدد احتمال نقصان. اینجا نه، بعد از چهار بقیه رو احتمال نقصان و اکمال نیست، فرق داره با هم، فرقش همین اندازه است و به اعتبار وجود نصوص. خب بله دیگه، نه وحدت رویه محفوظه، برای اینکه اونجا ببینید اینجا داریم میگیم چهار رو احراز کرده، در بالاتر از چهار شک داره، اونجا فرض این بود که به زعم خودش تمام کرده بود و رفته بود، بعد شک در نقصان براش حاصل شد. همینه، به خاطر همین ایشون در هر دو احتیاط میکنه، ما در هر دو فتوا میدیم، میگیم جای احتیاط نیست دیگه. بله، شما اگر چهار تا به این بزنید، چهار تا به اون بزنید، هفت تا به آخری بزنید، دوباره بگردید، سه تا به وسطی بزنید، سه تا به اولی، اشکال نداره. نه نه، ترتیب که قبلا خوندیم معتبره. میگم چجوری بس برعکس بزنیم؟ آخه در همه تردید نداره، اگر بزن، اگر چهار تا رو کامل کنید بعد برای کامل کردنش مشکلی نداره، ترتیب حاصل شده، میتونید. نه دیگه، چون ترتیب حاصل شده با اون چهار تا ها، نه اونی که قبلا خوندیم ترتیب حاصل شده، اونجا میتونه 5 تا 5 تا 5 تا بزنه، بعد دوتا رو از آخر شروع کنه، یعنی اول اون آخری رو کامل کنه، بعد وسطی رو بزنه، بعد برگرده اولی رو بزنه، در کامل کردنش مشکلی نداره. بل و کزال و شک فی ذالک بعد اتیان متأخره. تا اینجا میگفتیم شک بعد از دخول در متأخر است، هنوز کامل نشده جمره بعدی. اینجا میگه حتی بعد از، یعنی همون فرع چهارمه در واقع، شک میکند بعد از اتمام متأخره در متقدمه، با فرض احراز چهارتا، با فرض احراز چهارتا. خب بازم اینجا میگیم با توجه به این که محل باقی است، بگی برمیگرده و کامل میکنه. حضرت امام فهمد که احتیاط واجب اینه که برگرده، ما میگیم نه، محل باقیه، برمیگرده، فتوا میدیم. پس اینم در واقع همون فرع پنجم بود، فرقشون در این بود که آیا این شک بعد از شروع و قبل از اتمام جمره بعدی باشه، در آخری که بعد از اتمام جمره بعدی باشه، و هفتمین و آخرین فرعی رو که در این مسئله مطرح می کنن، ولو شک فی انه اتا بالاربع او اقل، اتا بالاربع او اقل، بنا على اتیان الاربع و اتا بالبقیه. پس اگر بعد از این، بازم بعد از دخول در جمره بعدی ها، پس اگر بعد از دخول در جمره بعدی یا حتی مثل شیشمی بعد از فراغت از جمره بعدی شک بکنه که آیا در اون قبلیه چهار تا زده بودم یا سه تا زده بودم، اینجا نسبت به کمتر از چهار تا بگی، چون محل گذشته دیگه، اومدی نسبت به کمتر از چهار تا، نسبت بعد از چهار تا محل هنوز باقیه، اما نسبت به کمتر از چهار تا شما یا وارد شدید یا اصلا دومی رو تمام هم کردی، پس نسبت به سه تا و اینها وجهی نیست، نسبت به اون قسمت میگید آقا صحیحه، نسبت به چهار تا و بالاترش که گفتیم محلش هست، برمیگردید کاملش میکنید، برمیگردید و کاملش میکنید. پس ولو شک، اگر شک بکنه، چه شک میکنه؟ محل شک رو بگید ها. که بعد از ورود در جمره بعدی یا حتی بعد از فارغ شدن از جمره بعدی، حالا شک بکنه در قبلی که چی؟ انهو اتاب الاربع او اقل، این که آیا چهار تا انجام داده یا کمتر. میفهمه که بنا علا اتیان الاربع، بنا رو میگذاره که بابا این عمل درست بوده، ترتیبم حاصله. کی بنا عمل درسته، ترتیبم حاصله؟ اینی که دقل چهارتا رو زده باشه. پس بنا رو میذاره برای این که چهارتا رو زده. اما نسبت به بقیه اینجا امام احتیاط نمی کنن، فتوا میدن مثل ما، میگن بر میگرده محلش هست، بر میگرده بقیه رو انجام میده و عتاب البقیه، اون باقی مونده رو، باقی مونده رو یعنی ستای دیگر رو بر میگرده و جبران میکنه، کامل میکنه. این هفت تا فرعی که در مسئله یازدهم مطرح شد که البته عموماً بر اساس قواعدی است که شما برای حج و صلات و بقیه عبادات مرکبه خوندید، اما از قاعده فراغ یا تجاوز از محل، که در واقع تجاوز از محل در نماز معنای خاصی هم داره، اما اینجاها همون قاعده فراغ مورد نظر بیشتر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. محمد.